حديث پنجم.
الحديث الخامس عن يونس عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل لموسى بن عمران يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك فإن الحاسد ساخط لنعمي صاد لقسم الذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلك فلست منه وليس مني.
ترجمه. داوود حدیث میکند از حضرت صادق علیه السلام که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت خدای عزوجل به موسی بن عمران فرمود ای پسر عمران، البته حسد نورز به مردم بر آنچه بانها دادم از فضل خود و چشمان خود را به سویان خیره مکن و نفرست دنبال او نفس خود را، زیرا که همانا حسد کننده غضبناک است به نعمت من، رو برگردان است از قسمتهایی که ما بین بندگان خود بخش کردم و کسی که چنین باشد پس من از او نیستم و او از من نیست.
شرح. حسد حالتی است نفسانی که صاحب آن آرزو کند سلب کمال و نعمت متوهمی را از غیر، چه آن نعمت را خود دارا باشد یا نه و چه بخواهد به خودش برسد یا نه، و آن غیر از غبطه است، چه که صاحب آن میخواهد از برای خود نعمتی را که در غیر توهم کرده است بدون آن که میل زوال آن را از او داشته باشد. و این که گفتیم کمال و نعمت متوهم، زیرا که لازم نیست آن چیزی را که حسود میل زوال آن را دارد کمال و نعمت باشد فی نفسه، چه بسا چیزهایی که فی نفسه از نقایص و رذایل است ولی حسود آن را کمال گمان کرده زوال آن را می خواهد. یا آنکه چیزی از نقایص انسانیه و کمالات حیوانی است و حسود چون در حد حیوانیت است آن را کمال داند و زوال آن را می طلبد. مثلا در بین مردم کسانی هستند که فتاکی و خونریزی را هنر دانند و اگر کسی چنین باشد به او حسد ورزند، یا بزدگویی و هرزه سرایی را کمال پندارند و به آن حسد می کنند. پس میزان توهم کمال است و گمان نعمت، نه خود آنها. مقصود آن است که شخصی که در غیر نعمتی دید چه واقعا نعمت باشد یا نباشد و زوال آن را مایل بود، چنین شخصی را حسود گویند.
و بدان که از برای حسد اقسامی است و درجاتی، به حسب حال محسود و به حسب حال حسود و به حسب حال حسد فی نفسه. اما به حسب حال محسود، چنانچه به کمالات عقلیه یا خصال حمیده یا مناسک و اعمال صالحه یا امور خارجیه از قبیل مال و منال و عظمت و حشمت و غیران حسد برند، یا به مقابلات هر یک از اینها حسد برند در صورتی که کمال توهم شود. و اما به حسب حال حسود، چنانچه حسد از عداوت یا تکبر یا خوف یا غیران پیدا شود از اسبابی که بعدها ذکران می شود. و اما به حسب حال حسد فی نفسه، که می توان گفت درجات و تقسیمات حقیقی حسد این است نه آن سابقی ها، پس از برای آن در جانب شدت و ضعف مراتبی است کثیره که به حسب اسباب مختلف شود و نیز به حسب آثار اختلاف پیدا کند. ما انشاءالله در ضمن فصولی چند اشاره به مفاسد و علاجان به مقدار مقدور خیش می نماییم و من خود توفیق.
فصل. در در ذکر بعضی از موجبات حسد است. از برای حسد اسباب بسیاری است که عمده آن به رؤیت ذل نفس برگردد، چنانچه در کبر به حسب نوع عکس آن است. همانطور که انسان که رؤیت کمالی در خود کرد و غیر را فاقد دید، از آن یک حالت تعزز و ترفع و سرکشی از برای نفس او پیدا شود و تکبر کند، وقتی که غیر را کامل دید در او یک حالت ذل و انکساری رخ دهد که اگر عوامل خارجیه و مصلحات نفسانی نباشد حسد تولید کند، و گاه شود که ذل خود را در همسری غیر با خود پندارد، چنانچه صاحب کمال و نعمت بر نسل خود یا تالی تلو خود حسد ورزد. و توان گفت حسد همان حال انقباض و ذل نفس است که اثر آن میل زوال نعمت و کمال است از غیر. و بعضی چنانچه علامه مجلسی قدس سره نقل فرمودند، اسباب حسد را منحصر کرده اند در 7 چیز: اول عداوت، دوم تعزز، و آن چنان است که بداند که محسود به واسطه ی نعمتی که دارد بر او تکبر کند و او طاقت کبر و فخر او را نداشته باشد، پس زوال آن را بخواهد.
سوم کبر، و آن چنان است که حسود بخواهد به صاحب نعمت تکبر کند و ممکن نباشد جز به زوال آن. چهارم تعجب، و آن چنان است که تعجب کند از اینکه این نعمت بزرگ را این شخص داراست، چنانچه خدای تعالی از امم سابقه خبر می‌دهد که گفتند
ما انتم الا بشر مثلنا،
و گفتند
انؤمن لبشرین مثلنا،
تعجب کردند از آنکه کسی که مثل خود آنهاست فائز به مرتبه رسالت و وحی شود، پس حسد ورزیدند. پنجم خوف، و آنچنان است که بترسد از مزاحمت صاحب نعمت به واسطه آن با مقاصد محبوبه او. ششم حب ریاست، چنانچه مبتنی باشد ریاست او به اینکه کسی در نعمت مساوی او نباشد. هفتم خب ستینت، که کسی را نتواند در نعمت ببیند. انتها کلامو. ولی به عقیده نویسنده چنانچه اشاره به آن شد، غالب اینها بلکه تمام اینها برگشت می کند به رؤیت ذل نفس و سبب بلا واسطه حسد به آن معنا که مشهور حسد را معنا کنند آن است. و اما بنابر آنچه که ما در معنی حسد گفتیم، که خود این حالت حسد باشد مضایقه نیست در صحت آنچه ذکر شده است، و در هر صورت بحث در اطراف این معانی خارج از مقصود ما و وضع این اوراق است.
در بعضی از مفاسد حسد است. بدان که حسد خودش یکی از امراض مهلکه قلبیه است و از اون نیز زاییده شود امراض کثیره قلبیه و کبر و مفاسد اعمالی که هر یک از موبقات است و برای هلاک انسان سببی مستقل است، و ما به ذکر بعضی از آنها که پر ظاهر است می‌پردازیم و ناچار مفاسد خفیه‌ای دارد که از نظر نویسنده پوشیده است. اما مفاسد خودش، پس بس است برای آن آنچه صادق مصدق خبر داده است.
فی صحیحة معاوية بن وهب قال قال ابو عبد الله علیه السلام آفت الدین الحسد والعجب والفخر. وفی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام إن الرجل لا يأتي بأي بادرة فيكفر، وإن الحسد لا يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب.
يعني حضرت باقر عليه السلام فرمود همانا مرد بیاید با هر لغزش فعلی یا زبانی که در غضب از او صادر شود، پس آمرزیده شود. و همانا حسد هر آینه می خورد ایمان را، چنانچه آتش هیزم را می خورد. معلوم است ایمان نوریست الهی که قلب را مورد تجلیات حق جلد جلاله قرار دهد، چنانچه در احادیث قدسی منقول است:
لا یسعنی ارضی ولا سمائی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن.
این نور معنوی، این بارده الهیه که قلب را وسیع تر از جمیع موجودات قرار می دهد، منافات دارد با آن تنگی و تاریکی که در قلب از کدورت این رذیله پیدا می شود. این صفت خبیث و زشت چنان قلب را گرفته و تنگ می کند که آثار آن در تمام مملکت باطن و ظاهر پیدا شود. قلب محزون و افسرده، سینه گرفته و تنگ، چهره عبوس و چین در چین شود. البته این حالت نور ایمان را باطل کند و قلب انسانی را بمیراند و هر قدر قوت پیدا کند نور ایمان رو به ضعف گذارد.
تمام اوصاف معنویه و سوریه مؤمن منافی است با آثاری که از حسد در ظاهر و باطن پیدا شود. مؤمن خوشبین است به خدای تعالی و راضی است به قسمت‌هایی که بین بندگانش فرموده. حسود غضبناک است به حق تعالی و رو برگردان است از تقدیرات او، چنانچه در حدیث شریف ذکر شده: مؤمن بدی مؤمنین را نمی‌خواهد و آنها را عزیز دارد، حسود برخلاف آن است. مؤمن حب دنیا بر او غلبه نکرده، حسود از شدت حب دنیا گرفتار این رذیله شده. مؤمن خوف و حزنی ندارد جز از مبدأ تعالی و مرجع. حسود خوف و حزنش در اطراف محسود چرخ می زند. مؤمن گشاد جبین است و بشرای او در صورت اوست. حسود جبینش در هم و عبوس است، مؤمن متواضع است. حسود تکبر کند در بسیاری از اوقات، پس حسد آفت ایمان است و آن را می خورد آنسان که هیزم را آتش. بس است در زشتی این رذیله که ایمان را که سرمایه نجات آخرت و حیات قلوب است از دست انسان بگیرد و او را مفلس و بیچاره کند. و از مفاسد بزرگی که از لوازم غیر منفکه حسد است، غضبناکی بر خالق و ولی نعمت و اعراض از تقدیرات اوست. امروز حجاب‌های ظلمانی غلیظ عالم طبیعت و اشتغال به آن تمام مدارک ما را محجوب کرده و چشم و گوش ما کور و کر است. نمی فهمیم که غضبناکیم از مالک الملوک و رو برگردانیم از او، و نمی دانیم صورت این غضب و اعراض در ملکوت و مسکن دائمی اصلی ما چیست. همین به گوش ما می رسد از قول امام صادق علیه السلام:
و من یک کذلک فلست منه و لیس منی.
کسی که از من معرض باشد و سخط کند به من، نه من از او هستم و نه او از من. نمی فهمیم این براءت حق تعالی از ما و این بیزاری چه مصیبتی است و چه چیزها در زیر سر دارد. کسی که خارج شد از ولایت حق و بیرونش کردند از زیر پرچم رحمت ارحم الراحمین، دیگر امید نجات برای او نیست. شفاعت شافان نصیب او نخواهد شد.
من الذی یشفع عنده الا باذنه.
کی شفاعت می کند کسی را که سخطناک به خداست و از حرز ولایت او خارج است و ریسمان مودت ما بین او و مالک رقابش پاره شده؟ وا سوءتا، وا حسرتا بر آنچه خود ما بر سر خود آوردیم. هرچه انبیا و اولیا فریاد کردند و ما را از خواب خواستند بیدار کنند، بر غفلت ما روز به روز افسوده شد و شقاوت ما زیاد شد.
و از مفاسد این خلق، از قرار فرموده که علمای آخرت فشار قبر و ظلمت آن است، زیرا که می فرمایند صورت قبری و برزخی این اخلاق فاسده ردیه که فشار روحی دارد و کدورت قلبی دارد فشار و ظلمت قبر است. تنگی و فراخی قبر تابع انشراح صدر و عدم آن است. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون رفتند در تشییع جنازه سعد، در صورتی که تشییع کردند او را 70,000 فرشته. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سر خود را به سوی آسمان بلند کرد. پس از آن گفت: آیا مثل سعد فشار داده می شود؟ راوی به امام علیه السلام عرض می کند: فدایت شوم. برای ما نقل شده که سعد استخفاف به بول می کرد. فرمود: معاذ الله، فقط یک درشتی و بدی در خلق او بود با اهل خانه اش. انتها. و تنگی و فشار و کدورت و ظلمتی که در قلب به واسطه حسد پیدا می شود در کمتر از اخلاق فاسده است. در هر حال صاحب این خلق هم در دنیا معذب و مبتلاس و هم در قبر در فشار و ظلمت است و هم در آخرت گرفتار و بیچاره است. اینها مفاسد خود حسد است، در صورتی که از او خلق فاسد دیگر یا عمل باطل فاسدی تولید نشود و کم اتفاق افتد که آن سبب فساد دیگر نشود، بلکه از او سیئات اخلاقی و اعمال دیگری زاییده شود، مثل کبر در بعضی موارد چنانچه گذشت و غیبت و نمیمه و فحش و ایزا و غیران که هر یک از موبقات و مهلکات است.
پس لازم است بر انسان عاقل که دامن همت به کمر زند و خود را از این ننگ و ایمان خود را از این آتش سوزان و آفت سخت نجات دهد و خود را از این فشار فکر و تنگی قلب در این عالم که خود یک عذابی است دائمی مادام العمر و از فشارها و ظلمتهای قبر و عالم برزخ و غضب خداوند تعالی رهایی دهد. قدری تفکر کند که چیزی که اینقدر مفاسد دارد لازم العلاج است، در صورتی که حسد تو برای محسود هم هیچ ضرری ندارد. از حسد تو نعمت او زایل نمی شود، بلکه برای او نفع دنیوی و اخروی هم دارد، زیرا که گرفتاری تو که حسود و دشمن اویی و عذاب و حزن تو برای او خود منفعتی است. میبیند خود متنعم است و تو از تنعم او معذبی، این خود نعمتی برای او میشود. اگر تو تنبه به این نعمت دومی نیز پیدا کنی، برای تو عذاب دیگر و فشار فکر دیگر می شود و او را این عذاب نعمتی است و همینطور. پس تو همیشه در رنج و غم و فشاری و او در نعمت و فرح و انبساط است و در آخرت نیز حسد تو برای او نفع بخشد، خصوصا اگر به غیبت و تهمت و سایر موذیات منجر شود که حسنات تو را به او دهند و تو بیچاره و مفلس شوی و او دارای نعمت و عظمت. اگر قدری در این امور تفکر کنی، البته خود را از این جزیله پاک می کنی و نفس را از این مهلک نجات می دهی. گمان نکن که رذایل نفسانی و اخلاق روحی ممکن الزوال نیست. اینها خیال خامی است که نفس اماره و شیطان القا می کند. می‌خواهد تو را از سلوک راه آخرت و اصلاح نفس باز دارد. انسان تا در این دار تغییر و نشأه تبدل است، ممکن است در تمام اوصاف و اخلاق تغییر پیدا کند و هرش ملکات محکم هم باشد تا در این عالم است قابل زوال است، منتها به حسب اختلاف شدت و ضعف زحمت تصفیه تفاوت می‌کند. البته اول پیدایش صفتی در نفس با زحمت و ریاضت کمی او را میتوان ازاله کرد، مثل نهال نورسی که ریشه ندوانیده باشد و متمکن در زمین نشده باشد، ولی بعد از آنکه آن صفت متمکن در نفس شد و از ملکات مستقره نفس کرده اید، زوالش ممکن است ولی زحمتش زیاد می شود. مثل درختی که کهنسال شده و ریشه کرده، زحمت کندنش زیادتر است. تو هرچه دیرتر در فکر قلع ریشه های مفاسد روحی افتی، ناچار زحمت و ریاضتت بیشتر گردد.
ای عزیز، اولا نگذار مفاسد اخلاقی یا عملی در مملکت ظاهر و باطنت وارد شود، که این خیلی سخت‌تر است از آن که بعد از ورود بخواهی اخراج آنها کنی. همانطور که دشمن را اگر نگذاری وارد سرحد مملکت گردد یا وارد قلعه شود، آسان‌تر است دفع آمدن تا بعد از وارد شدن و برج و بارو را گرفتن در صدد دفع و اخراج برایی. و اگر وارد شد، هرچه دیرتر در صدد دفع برایی، زحمتت زیاد می شود و قوه داخلی رو به نقصان می گذارد. شیخ جلیل ما و عارف بزرگوار آقای شاه آبادی روحی فدا فرمودند که تا قوای جوانی و نشاط آن باقی است، بهتر می توان قیام کرد در مقابل مفاسد اخلاقی و خوبتر می توان وظایف انسانیه را انجام داد. مگذارید این قوا از دست برود و روزگار پیری پیش آید که موفق شدن در آن حال مشکل است و بر فرض موفق شدن زحمت اصلاح خیلی زیاد است. پس انسان عاقل که تفکر کرد در مفاسد چیزی، اگر وارد در آن نیست، گرد آن نمی گردد و خود را آلوده نمی کند. و اگر خدای نخواسته وارد شد، هرچه زودتر در صدد اصلاح برمی آید و نمی گذارد ریشه کند. و اگر خدای نخواسته ریشه کرد، با هر زحمت و مشقتی است ریشه او را می کند که مبادا به ثمره برزخی و آخرتی برسد و میوه آن را بار دهد، که اگر با آن خلق فاسد از این آدم که نشأه تبدلات هیولانی و تغییرات مادی است منتقل شد، قلب آن از دست او خارج می شود و تا در آخرت یا برزخ یک خلق از اخلاق نفسانی بخواهد تبدیل شود، هیهات است. در حدیث است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که هر یک از اهل بهشت و جهنم مخلدن در آن به واسطه نیات خود. نیات فاسده که زاییده اخلاق رذیله است ممکن نیست زایل شود مگر آنکه منشأ آن زایل گردد. در آن عالم ملکات به قدری با شدت و قوت ظهور می کند که زوال آن یا ممکن نیست، آن وقت انسان مخلد است در جهنم و اگر با فشارها و سختیها و آتشها زایل شود، پس از قرنهای ربوبی شاید زایل شود. پس ای عاقل، چیزی را که با یک ماه یا یک سال زحمت جزئی دنیایی با اختیار خود ممکن است اصلاح کرد و گرفتاری دنیا و آخرت را به آخر رساند، نگذار بماند و تو را هلاک کند.
فصل در بیان ریشه فسادهای اخلاقی است. پیش از این ذکر شد که ایمان که حظ قلب است، غیر از علم که حظ عقل است می باشد. کلیه مفاسد اخلاقی و اعمالی از این است که قلب بی خبر از ایمان است و آنچه عقل ادراک به واسطه برهان عقلی یا اخبار انبیا کرده به قلب نرسانده و دل از او بی خبر است. یکی از معارفی که حکیم و متکلم و عامه مردم از اهل شرایع تصدیق دارند و جای شبهه برای احدی نیست، آن است که آنچه به قلم قدرت حکیم علل اطلاق جلت قدرته جریان پیدا کرده، از وجود و کمالات آن و از بست نعمت و تقسیم آجال و ارزاق بهترین نقشه و جمیل‌ترین نظام است و مطابق با مصالح تامه و نظام کلی اتم نظام متصور است. منتها هر یک به لسان خاص خود و اصطلاح مخصوص به فن خود طوری بیان این لطیفه الهیه و حکمت کامله را کردند. عارف گوید ظل جمیل علی الاطلاق جمیل علی الاطلاق است. حکیم گوید نظام عینی مطابق نظام علمی خالی از نقص و شرور است و شرور متوهمه جزئیه برای رساندن موجودات به کمالات لایقه به خود است. و متکلم و اهل شرایع گویند حکیم افعالش از روی حکمت و صلاح است و دست عقول جزئیه محدوده بشر از دامن ادراک مصالح کامنه در تقدیرات الهیه کوتاه است. این مطلب در لسان همه جریان دارد و هر کس به اندازه سعه علم و عقلش برای آن برهانی اقامه کرده، ولی چون از حد قیل و قال تجاوز نکرده و به مرتبه قلب و حال نرسیده، لسانهای اعتراض باز است و هر کس حظ ایمانی ندارد به لسانی تکذیب قول و برهان خود کند. فسادهای اخلاقی هم روی این زمین است. آن کس که حسد می‌ورزد و زائل شدن نعمت غیر را آرزو کند و کینه صاحب نعمت را در دل دارد، بداند که ایمان ندارد که حق تعالی از روی صلاح تام این نعمت را نصیب او کرده و دست فهم ما از آن کوتاه است، و بداند که ایمان ندارد به عدل خدای تعالی و قسمت را عادلانه نمی داند.
تو در اصول عقاید می گویی خدای تعالی عادل است، این جز لفظ چیز دیگر نیست. ایمان به عدل با حسد منافی است. تو اگر او را عادل می دانی تقسیم او را هم عادلانه بدان، چنانچه در حدیث شریف فرمود حق تعالی می فرماید حسود رو برگردان است از قسمتهایی که بین بندگان کرده هم و غضبناک است از نعمتهای من. قلب فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتصاف فطرتاً گریزان و متنفر است. از فطرتهای الهیه که در کمون ذات بشر مخمر است، حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است. اگر خلاف آن را دید، بداند در مقدمات نقصانی است. اگر ساخط از نعمت و معرض از قسمت شد، از آن است که آن را عادلانه نمی داند، بلکه نعوذ بالله جائرانه می داند. نه اینکه قسمت را عادلانه می داند و از او معرض است و نقشه را مطابق نظام اتم و مصالح تام نمی داند و غضبناک از اوست. هیهات که ایمان ما ناقص است و مطالب عقلی برهانی از حد عقل و ادراک به حد قلب وارد نشده. ایمان به گفتن و شنیدن و خواندن و بحث و قیل و قال نیست. خلوص نیت می خواهد. خداجو خدایاب است. معارف طلب معارف جوست.
من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
در بیان علاج عملی حسد است. علاوه بر علاج علمی که شمه از آن ذکر شد، علاج عملی نیز از برای این رذیله فضیحه است و آن چنان است که با تکلف اظهار محبت کنی با محسود و ترتیب آثار آن را دهی و مقصودت از آن علاج مرض باطنی باشد. نفس تو را دعوت می کند که او را اذیت کن، توهین کن، دشمن داشته باش، مفاسد او و مساوی او را به تو عرضه می دارد. تو به خلاف میل نفس به او ترحم کن و تجلیل و توقیر نما. زبان را به ذکر خیر او وادار کن. نیکویی های او را بر خود و بر دیگران عرضه دار. صفات جمیله او را خاطر نشان خود کن. گرچه اینها که می کنی در اول امر با تکلف است، از روی مجاز و غیر واقع است، لیکن چون مقصود اصلاح نفس و برطرف کردن این نقص و رذیله است، بالاخره به حقیقت نزدیک می شود و کم کم تکلف کم می شود و نفس عادی می شود و واقعیت پیدا می کند. لااقل به نفس عرضه دار و بفهمان که این شخص بنده خداست و شاید خداوند تعالی به او نظر لطف داشته که او را متنعم کرده و اختصاص داده به خواسته نعم خود، خصوصا اگر محسود اهل علم و دیانت باشد و حسد به واسطه آنها باشد، که البته حسد ورزیدن به آنها قبیح تر و عداوت به آنها عاقبتش بدتر است. البته به نفس باید فهماند که اینها بندگان خاص خدا هستند که توفیق الهی شامل حالشان شده و آنها را به این نعمت عظما اختصاص داده و این نعم باید محبت در نفس ایجاد کند نسبت به صاحبان آنها و باید انسان آنها را محترم دارد و خاضع نسبت به آنها باشد. پس اگر دید که چیزهایی که باید موجب محبت و خضوع شود در نفس ضد آن بروز کرد، بداند که خیلی شقاوت به او چیره شده و ظلمت به باطن او غلبه کرده و حتماً در صدد اصلاح از طرق علمیه و عملیه براید و بداند که اگر در صدد ایجاد محبت برآمد زود موفق می شود، زیرا که نور محبت قاهر است بر ظلمت و کدورت و خدای تبارک و تعالی وعده فرموده که مجاهدان را هدایت کند و آنها را به لطف خفی خود اعانت فرماید و توفیق عنایت نماید.
إنه ولي التوفيق والهداية.
فصل در ذکر حدیث رفل. بدان که در بعضی از احادیث شریفه وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که برداشته شده است از امت من 9 چیز و از جمله آنها حسد است در صورتی که ظاهر نشود به دست یا زبان. البته امثال این حدیث شریف نباید مانع شود از جدیت در قلع این شجره خبیثه از نفس، پاک کردن روح را از این آتش ایمان سوز و آفت دین برانداز، زیرا که کم اتفاق می افتد که این ماده فساد قدم به نفس بگذارد و در نفس تولید فسادهای گوناگون نکند و به هیچ نفع از او اثری ظاهر نگردد و ایمان انسان محفوظ بماند. با اینکه در احادیث صحیحه وارد شده که این صفت ایمان را می‌خورد و آفت ایمان است و خدای تعالی از صاحب آن براءت کرده و خود را از او و او را از خود نفی کرده، پس یک چنین امر بزرگی و فساد مهمی را که به واسطه آن همه چیز انسان در خطر است، نباید انسان از او غفلت کند و به واسطه حدیث رفع مغرور گردد. پس تو جدیت خود را بکن و شاخه‌های او را بزن و در صدد اصلاح باش و نگذار از او ترشحی در خارج بشود. آن وقت ریشه آن سوس می شود و از نمو و ترقی می افتد. و اگر در بین ریاضت و اصلاح مرگ در رسید، رحمت الهی شامل حالت می شود و با رحمت واسعه و برکت روحانیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مشمول عفو می شوی و بارقه رحمانیه اگر بقیه از آن مانده باشد می سوزاند و نفس را پاک و پاکیزه می کند. و اما آنچه در روایت حمزة بن همران وارد است،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لم ينج منها نبي، فمن دونه التفكر في الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد، إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده.
یا آنکه مبالغه فرمودند و مقصود کثرت ابتلای به آن است، یا اینکه این ترکیب کنایه از کثرت ابتلاست بدون آنکه مقصود به ذات خود مضمون جمله باشد، یا آنکه حسد را اهم از قبط اراده فرمودند مجازند، یا آنکه میل زوال بعض نعم از کفار را که استعمال می کنند در ترویج مذهب باطل خود حسد نام نهادند. و ادعا از حسد به معنای حقیقی خودش انبیا و اولیا علیه السلام پاک و پاکیزند، قلبی که آلوده به مساوی اخلاقی و قضاوات باطنی شد مورد وحی و الهام الهی نشود و مورد تجلیات ذاتی و صفاتی حق نگردد. پس باید یا توجیهی از روایت شود به نحوی که ذکر شد، یا به نحو دیگر، یا رد علمش به قائلش صلوات الله علیه شود. و الحمد لله اولا و آخرن.